أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. در این تنبیه چهارم ایشون متعرض در حقیقت دو نکته باید بگیم شدن. یکی این که کسانی که جمع خراج یا زکات اینا میکنن اهل سنت باشن، لکن در یک محدوده خاصی. مثل همین مثالی که دیروز عرض کردم در زمان امام علیه السلام بود که به اصطلاح مثلا خوارج برای یک منطقهی، برای یک استانی، برای یک کورهی و قال امختا مسلط می شدن و بالفعل هم بودن دیگه، در مناطقی مثل سجستان شمال آفریقا اینا بودن و جمع خراج می کنن. آیا این هم حکم همون روایات شاملش می شود؟ بهشون میگه نه، ظاهر روایت اون سلطان عام باز باشه خلیفه. عرض کردم اینجور بحثا طبیعتا شبه انگیزه دیگه، این شبهاتش منشأش خودتون معطل اون نکاتش نکنید، نکاتش اینقدر با در ذهنتون قوی بشه این ملکه اجتهاد که طبیعتاً معلوم میشین علتش اینه. اون روایاتی که بوده منشأش عبارت از خلیفه وقت بوده، خب مواردی که خلیفه وقت نباشه در یه منطقه معینی مسلط شدن قاطعاً خلاف قاعده است. این یکی هم مسئله این که اگر شیعه باشه، حالا اما تو ایشون مرحوم شیخ نداره، ممکنه شیعه هم باشه اما اثنا عشری نباشه. و عرض کردیم حکومت شیعه غیر اثنا عشری تو زمان خود ائمه واقع شده، همین در شمال ایران در طبرستان ابو محمد حسن بن زید معروف به دایی، این در سال 250 اعلام حکومت کرد در شمال ایران. بعدم مثلا حالا چون بعد زمان غیبت صغراس امام به قول خودشون ناصر کبیر، به نظرم مجموعاً الان که شمالم قبر دارم، آمل باقل کجاها قبر دارم، میان از یمن هم شینن برای زیارت میان، شیشتان مجموعاً شیشتان، یکیش همین دایی، یکیش نمیدونم ناصر کبیره، مجموعه ائمه‌ای که میان از ائمه زیدی که در شمال ایران بودن و برایشون الان بارگاهی و قبه‌ای و مثلا مثل ائمه مثل حضرت رضا یا معصوم یا هسته
یحیی،
بله یحیی در چیز گرفتن، دو سه جام گرفتن که همین نزدیک شاهرود چی اسمش؟ میامه. لیکن ظاهرا خلاف واقعه، یعنی خلاف واقعه قطعی است نه احتمالی، چون قطعا یحیی در جوزجانه، در همون شعر هم جوزجان ذکر شد، جوزجان جزو ولایت یا بقول خودشون استان سرپوله در افغانستان هست الان و قبری هم داره و تشکیلاتی داره. احتمالا در این میامه اگر درست باشه، حالا احتمالا مقامش بوده، مقام بوده، مقام ایشان، محل اقامت ایشان بوده، اینجا آمده از افراد بیعت، چونشون بعد از شهادت پدرش از کوفه فرار کرد، حالا گفته شده 18 ساله تا 26 ساله هم گفته شده، چون وضع خود یحیی هم خیلی روشن نیست، 26 که بعیده چون خود زید حدود 40 سال عمرش بوده، بعیده حالا مثلا 40-41 سال زید به لحاظ ولادت بنابر معروف با امام صادقه، ولادتش با امام صادقه، لیکن خب حدود 27-28 سال قبل از امام صادق به شهادت هست. علی کیف ماکان 18 ساله هم گفته شده برای یحیی، لیکن بیشتر هم گفته شده اولادم داشته نداشتم که خب محل کلام. علی کیف ماکان احتمالاً در این میامه احتمالاً ایشون اقامت داشته و بیعت گرفته از افراد، محل بیعت گرفتن و زندگی ایشان بود. بلا قبر ایشان که کاملا مشخصه دیگه، از این حرفای ضعیف نوازن و برخوردها صحبتها به نظرم تو قصیده تائیه جوزجان آمده، بله توی قصیده تائیه دعبل به نظرم یک عنوان جوزجان هم ذکر شده. علای جوزجان قطعا قبر یحیی است که الان هم هست به همین اسمه، اسم اون منطقه جوزجانه، قبر یحیی هم الان همون جاست، حرمی و تشکیلاتی و
بعدم یک بارگاه معروفی دارم شهر
بود بنظرم نزدیک مشهد، هم یه میامه دیگه نزدیک مشهده نه؟
بله
30-40 کیلومتری اونجا هم هست که به اسم یحیی است و اونجا هم به اسم ظاهرن. اگر برفرض اینها درست باشه محل مقام ایشان، مقام با زن به معنای محل اقامت، مقام جنبه معنوی است، مقام جنبه سوری و ظاهری است. محل اقامت ایشان بوده، مقام ایشان در اونجا بوده. بعیده که قبر، یعنی مسلم نه اینکه بعید، حال بعید بر از بسیل فقه عادت که به احتیاط اینا میگیم بعید، قطعا اونجاست. و کیف ماکان اولین حکومتی که شیعی داریم و غیر اثنا عشری و زمان ائمه همین حکومت حسن ابن زیده. بعد حکومت با زیدی ها در یمن داریم که زمان غیبت صغراست. بعد حکومت بسیار مفصل فاطمی ها در مصر داریم که اونم تو غیبت صغراست، 297 در مصر هنوز غیبت صغرا بوده. علایا حالن اما در عهد ائمه الان تو ذهنم، البته اگر مثل ابو سرایا این قیام هایی که در عراق شده اونا رو به حساب نیاریم، چون ابو سرایا مثلا خیلی نمون، و الا اگر بنا بشه حکومتی که در عهد ائمه بوده همین ابو سرایا زمان حضرت رضا است، حضرت رضا سلام الله علیه، تقریبا تو قیام هایی که در این کتاب مقاتل و طالبین، این کتاب انصافا کتاب قشنگیه، معظم مقاتل و طالبین هم اشتباه نشه زیدی ها هستن، همین قصه ای که منصور ادرولای دیوار گذاشت، پایه دیوار گذاشت یا پایه ساختمان قرار داد، این درسته، لکن اینا همشون زیدی هن. اونایی که ما داریم در تاریخ این مقاتل و طالبین شرحال به اصطلاح قیام های مسلحانه ایست که زیدی ها کردن، خودش هم احتمالا زیدی باشه، حالا غیر سید و شهدا که اونجا هم داره، سید سیدوش مفصل داره و انصافا کتاب خوب، چون اخباری مسلک ایشان و استیعابش خیلی خوبه نسبتا و خیلی جمع کرده، خیلی نکات مفید داره این کتاب انصافا مقاتل و طالبین از این جهت خیلی ابو سرایا رو اگه حساب بکنم، چون ابو سرایا اینقدر نفوذ پیدا کرد تا حتی مثل همدان اینها فرستادن که شما والی بفرستید برای همدان، طبعا شبه بیعتی باشه، اگر او رو حساب بکنیم طبعا اولین قیامی که به یک نتیجه ای رسید و تقریبا یک شکل شمایلی پیدا کرد همین قیام ابو سرایا در کوفه است که حتی مثل علی ابن جعفر هم میگن با ایشون بوده، عده از اولاد ائمه رو گفتن با ایشون بودن، بعد دیگه یک قیام شکست خورد پراکنده شده. عرض کردم چند بارم در کتاب همین مقاتل و طالبین، در کتاب الافاده، در کتاب الحدائق الوردیه چند تا مصدر از مصادر زیدیه که من دیدم در قیام مسلحانه ای که محمد نفزکیه پسر عبدالله محض محمد نفزکیه داشته به قول خودشون، اسم موسی بن جعفر سلام الله علیه هم هست که ایشون هم مسلحانه در این جنگ شرکت کردن، لکن در روایات ما و عبارات اصحاب ما و کتب اصحاب ما تا اونجایی که من دیدم، من نمیگم استقلال، هیچ احدی این مطلب رو ذکر نکرده در مصادر اهل سنت، از مصادر قدیمی لااقل مثلا حداقل الوردیه خیلی قدیمی نیست، اما اون دو تا مصدر قدیمی هست، الافاده فی تاریخ الائمه الساده و کتاب مقاتل و طالبین، هر دوشون دارن که حضرت موسی بن جعفر، چون امام صادق من خودم سنی از من گذشته نمیتونم شرکت کنم، دو فرزند خودشون رو، یکیش هم موسوی که هیچ حالا اسمش یادم رفت، دو فرزند خودشون رو فرستن که بعد از اینکه اون قیام هم شکست خورد به کشته شدن محمد نوزکیه، بعدم سرکوب شدیدی که نسبت به سادات حسنی شد دیگه موسوی جعفر کنار کشیدن به اصطلاح معروف. الان کیف ماکان این هم در روایات ما، در عبارات اصحاب ما، روایات ما، کتبی که از قدیم با عنوان تاریخ مثل ارشاد شیخ مفید اینها، کلن این مطلب نیامده. نه جنگی تا همون روز هم کشته شده، شهید شده شد. با یوسف بله عکسش هم ده بله دیگه، چون حالا بحث ما فقری بخواستی بکنی تاریخ بگیر به زبان ما جاری شد، چنو مشکل درست میکنه به لحاظای مختلف لذا متعرض شدیم. تصادفا در روایات ما عکس اینه و شدتی که اونا با امام صادق، حتی اون پلیسی که در پیش محمد بود ادعا کرد که اجازه این که این جعفر محمد بکشن مثلا، دعنی اقتل، خیلی عبارات ما که در کافی آمده به شدت خلاف اینه، دقیقا خلاف. لیکن عرض کردم در دو کتاب مصدر قدیمی اهل اسماعیلی ها یعنی زیدی ها و این الحدائق الوردیه فی تراجم علماء زیدی ها فی علماء زیدی متأخره، اما بعدم نیست، کتاب قشنگیه، اما اینم داره از کتب متأخرشون، هم اینم داره که موسی بن جعفر در اون جنگ شرکت کرد، قیام مسلحانه شرکت کرد. علی این کیف ماکان، چون این بحث رو می‌خواستیم با مظاهر عینیش بگیم به اصطلاح، این بحث رو که مثلا چون شیخ هم نداره آقایون هم ندارن. آیا از حضرت هادی سوال کردن که ما شیعه هستیم در شمال هستیم، این زیدی آمده مسلط شده، زکات بهش بدیم ندیم، زکات ازش بخریم؟ دقت کردیم؟ چون مرحوم شیخ نداره آقایون بعدی هم ندارن. من دیشب به ذهنم رسید دیروز که یک مورد عینی هم بگیم، از جایی که حکومت شیعی است اما ائمه آیا اجازه دادن که عملا خود امام ابو سرایا داریم؟ هیچ اجازه از امام حضرت رضا خاصی نیامده، چیز خاصی، عنوان خاصی، نه نفیش نه اثباتش. لذا به ذهن این طور میاد که این حکومت هایی که به عنوان شیعه بودن اثنا عشری نبودن، ظاهرا به علم من اندر الله هم تو داری که ما داریم، ظاهرا حکم حکومت های اهل سنت داشته. مثلا همین اول تفسیر علی، تفسیر منسوب به امام عسکری اگر یاد آن باشه، اون دو نفری که حالا ایشون از دو نفر نقل میکنه، میگه ما فرار کردیم از حکومت حسن بن زید چون شیعه در فشار بودن، یعنی در سال 250 ما در سال 250 شروع شد، حالا فرار اینا چه سالی نمیدونم، ما فرار کردیم از شمال رفتیم به طرف سامنرا خدمت حضرت عسکری که ایشون 7 سال در مورد 7 سال این تفسیر رو به ما گفتن. حالا اگه فرض کنیم این عبارت درست، که قطعا هم باطل اون عبارت، فرض کنیم درست، هیچ نگفته این که حضرت هادی فرمودن شما مثلا زکات از ما نخرین، از ما بفروشین نفروشین، انصافش توی مجموعه روایات ما نداریم. بله توی روایاتی که از حضرت جواد داریم، حضرت فرمودن اموالی رو که از جماعت بابک خرمدین خرمیه و آن زمان، این خمسش رو بدین، اونه داریم ما. و چون در سالهای زمان حضرت هادی و بعدم حضرت عسکری یک شخصی که مدعی بود علوی است و در بصره قیام کرد که اصطلاحا الان عربا بهش ثورت و زنج یا انقلاب بردگان از اون نام برده میشه، شخصی نام ابوالحسن علی ابن محمد و ادعا میکرده از بنی هاشمه، اینم چیز عجیبی است، تقریبا 17-18 سال بصره و اطرافش در اختیار ایشون بود. این را هم از امام هادی داریم یا امام عسکر را از بند نیست که صاحب و زنج لیس مننا، از ما نیست، از بنی هاشم نیست. این هم خب بله یکی از قیام هایی است که در دنیای اسلام خیلی تاثیرگذار بود و عمده قیامش هم با بردگان بود، 100,000 برده رو. من احتمال میدم تاریخ ها اینجا قرقباتی نوشتن، تصویر این مطلب که در اون شرایط 100,000 برده رو تنظیم تشکیلاتی بده و در ساعت معین اینا قیام بکنن، چون قیامش هم به این نحو بود که این برده ها مالک های خودشون رو بکشن، زن و بچهش هم اسب بگیرن برای خودشون، مالک زن و بچه و تشکیلات، و بعد جمع بشن دور این شخص رو برن بصره رو بگیرن دو اطراف بصره رو. 17-18 سال بعد هم که مرد اون یک نائبی داره بهش، ابوبکر میگن، چی میگن، خلیفه خودش هم داره، تا بعد اون قیام کلن از بین رفت. حالا ای حالن تا زمان اوائل غیبت صغرا، زمان امام عسکری، اون قیام وجود داشته در بصره. طبعا یه عده هستن از این آیونی که تفکر خاص دارن رو این خیلی حساب میکنن، چون یه قیامی که بوده بردگان بودن به این صورت 100,000 برده نوشتن در تاریخ تبری و دیگران آمده، فکر میکنن مبالغه شده باشه یا دروغ گفته باشه. الان این که ماکان این مسئله که محلی باشه، این تو زمان ائمه علیهم السلام بود، این مسئله که از شیعه باشه، اثنا عشریش الان یادم نمیاد، در زمان ائمه بود این شیعه اثنا عشری حکومت صفویه سربداران قطعا خیلی متأخرن، حتی آمدن آل بویه، با اینکه آل بویه رسما حکومت به دست نگرفتن، حاکم بر خلیفه بودن اما به دست نگرفتن، به هر حال حکومت آل بویه در بغداد همچون کرار عرض کردم 334 یعنی حدود 5-6 سال بعد از غیبت صغرا، حتی تو غیبت صغرا هم نیست. تازه خود آل بویه هم به احتمال قوی زیدی باشن، شمالی ها بودن، از شمال آمدن، احتمالا اونجا نشر تشیع زیدی بوده، به احتمال قوی تشیع اثنا عشری نباشه. حالا به هر حال زیدی باشن اثنا عشری باشن، ما اون چی که به عنوان حکومت شیعی خودمون داریم یکی حکومت آل بویه از 334 تا 450 تقریبا با خروج شیخ از بغداد، این دوره 16 ساله هم تموم شد. ما الان تو ذهنم نیست که از قیام ها و حرکت ها و دولت هایی که شیعه اثنا عشری داشتن و مثلا ائمه علیهم السلام در او مثلا چیزی. در این روایت معروف عمر بن حنظله هم امام فقط میفرماید انی جعلت حاکما. حالا دیگه بحث سر اینه که اگر حکومت قبول شد لوازمش هم قبول بشه. بناشون لوازمشون اجرا حدود و زندان و اینجور چیزا است. مگر بگیم وقتی گفت جعلت حاکما، مخصوصا که در سوالی که عمر بن حنظله داره بینها منازعتون، که این منازعه دارن، بعد میره مراجعه به سلطان یا قاضی، تعبیر در خود سوال سلطان و قاضی. وقتی امام چون فرمان جعلت حاکمه شامل سلطان و قاضی بشه، اگر شامل سلطان شد اون وقت مسائل مالی و اقتصادی و خراج و اینا همه توش داخل بشه. اینطوری مثلا علی حال این عرض کردم، اگر بخوایم دنبال شواهد عینی، چون مطلع این که اصلا اصولا در این چند تا مسئله که تا حالا گذشته، یکی قبول ولایت از طرف ظالم، یکی جوائز ظالمین، یکی شرع غلات و خراج و مقاسمه، این سه تا مسئله که تا حالا مفصل تو مکاسب متعرض، عمده دلیل ما هم سیره عملی اهل بیت عمدش اینه. این عمده ای که نکته ای که داره، سیره ای که اهل بیت در این جهت داشتن، و حتی همچون که شیخ هم گفت اینو ما قبول کردیم که این سیره عامه. انصافا هم از زمان امیرالمومنین تا دوران غیبت صغرا هم ادامه داره. انصافا میشه گفت این سیره قابل اعتماده و قابل قبوله، لکن کلام حدود سیره است. البته دیدین شما هم مرحوم شیخ هم مرحوم آقای خویی از راه حرج پیش رفتن. الان باز میخونیم مسئله حرج. طبعا هر راهی رو که پیش رفتیم اون نتیجهش در نظر بگیریم. حالا پس مواردی رو که مرحوم شیخ در اینجا در این تنبیه متعرض شدن، یکی این که سلطان مخالفین باشه، از اهل سنت باشه، لکن محدود باشه، مثلا منطقه اهواز، یا مثلا همین زمان ما که مثال عرض کردیم، مثلا یه عده از این گروه هایی که ادعای خلافت دارن، فرض کنیم مثلا به این که در مثلا 3 تا 4 تا شهر عراق، منطقه عراق، یا 3 تا استان و سابقه میدن 3 تا استان سنی نشین عراق، استان صلاح الدین هست به پای مرکزیت تکریت، و نینوا هست مرکزیت موصل، و انبار هست مرکزیت رمادی. این 3 تا استان این انصافا زمان ائمه بوده. وقت در روایات نداریم که نه از اینا نگیریم، خراج از اینا نخرین، اینا باطلن، باید حتما سلطان خلیفه، انصافا نداریم. نکته دوم که مرحوم شیخ در اینجا داره، شیعه اگر باشه، شیعه غیر اثناعشری زمان خود ائمه هم بوده، اینطور نیست که شیعیان، البته حکومت، چون حکومت مجموعی حکومت زیدی های شمال ایران چیزی بوده 60-70 ساله، حالا دقیقا منتهاش تو ذهن هم نیست، اولش 250 چند بارم خوندم، یک 317 پس میشه 67 سال، بله کل دوران 67 سال. البته اونا یه بدی دارن، توش تخلل هم داره ها، اینطور نیست که مرتب پشت هم چسبیده باشه. این حالا 67 سال تخمینا. حکومت فاطمی ها هم 230 سال عرض کردیم گذشت کلام. حکومت مثلا حالا اونا چون شیعه 6 امامی بودن، حکومت اگر قبول بکنیم علموت و اینها رو، این هم 171 سال مدت دوران حکومت حسن صبا و کسایی که بعد از او آمده، و اینها در زمان غیبت صغرا هم نبودن. ممکنه گروه های از شیعه داخل اینها بودن یا داخل حتی حرکات های مسلحانهی که، اما نبود. از زیدیه داریم غیر از خراسان، لکن نه به اندازه شمال ایران، مثل همین ابو سرایا، من هم 7 ماه 8 ماه چند بود 10 ماه بود این رسش هم تمام شد. اینه داریم، این مطلب رو داریم، و در روایاتی که ما داریم الان مثلا از امام رضا علیه السلام که معاصر با قصه ابو سرایا هستن، حضرت نفرمودن که شما از اینا زکات نخرین، غلات نخرین، اینو ما نداریم. یعنی ممکن است بگیم این سیره که با اهل سنت بوده با اینها هم بوده، فرق نمیکنه، دقت کردین؟ چون به هر حال ها، چون به هر حال که چون حق که نبوده، مثل همونا بر حق که نبوده، همون نکته ای رو که امام علیه السلام با مخالفین داشتن، همون نکته هم با اینهاست. پس یکی منطقه‌ای و محدود، یکی شیعه بودن که به بیان بنده معلوم شد شیعه هم دو جور تصور میشه، شیعه غیر اثناعشری، شیعه اثناعشری. شیعه اثناعشری هم که شیخ متعرض شد دو جور، یا عادل درست رو حساب ضوابط یا نه روی حساب زور و غلبه و زورکی بودنه.
شیعه به چه
نفی بوده؟ ائمه مسلمین رو تایید می‌کردن؟ ظاهر
نه، نفی نکردن، تایید بیمه نه، نفی
نکردن به ما نرسیده.
نه، اون کسی نو بوده مجهول المالک بوده، ائمه علیه السلام تنبیه
بوده مجهول المالک. معلوم نیست بونه مجهول المالک، بونه زکات و اینها بوده.
نه، شما دلیل بیارید برای این سیله ممزاته.
قطعا نه، این همه روایت هم گذشته.
این همه روایت از باب اینکه کار اینا رو که تایید نمی‌کنه
دیگه. حالا تکرار نکنی بحث رو، ما می‌خوایم بگیم به اول بحث، حالا اگه اون اول بحث قبول بکنه.
بس صرف اینکه نفی نکردن دلیل نمی‌شه ممزات بوده.
عرض کردم یه سیره ایست که 260 سالش که در زمان 250 سال حضور و حال امروز فیزیکی هم معلیم اونسان، بقیهش هم که غیبت سال. بعد مرحوم شیخ میفهمه بر مسئله تو مشکل بعضی من اختصاص موارد الاخلاق اخبار بالمخالف المعتدین که فرمودیشون روشن نیست را ولا عموم فی حال غیر المورد.
استاد شما به این تمسک نکرده.
خب من چیکار کنم از ایشون بپرسم؟ و من لزوم الحرج. حالا شیخ هم میفهم، شیخ عبارت شیخ خوندیم که ائمه علیهم السلام استرار خدا آقای خویی از باب حرج گفتن، شیخ هم از باب حرج عرض کردیم. بله، اگر مسئله اولا کرارن عرض کردیم ما چیزی به نام لا حرج نداریم. آیه مبارکه ما چه علی علیکم فی الدین من حرج مفادش این نیست که آقایون گفتن، اون که راجع به لا حرج هم. ثانیا اگر ما لا حرج قبول بکنیم، یعنی بگیم روایات، روایات خاصه ای که گفته شد یا سیره ای که ما گفته شدیم گفت عرض کردیم قبول نیست، لا حرج طبیعتا این طوره که مواردی که برای افراد حرج نداره خب دیگه این کار نکنن، مگر مثل حرف مرحوم آقای ناینی قدس الله سره. این سابقا توضیح دادیم، مرحوم ناینی معتقد بودن که لا حرج نوعیه، لا ضرر شخصیه، جزو مبانی ایشان. یعنی در باب لا ضرر عنوان شخص، فرض کنید مثلا هوا سرده، 98 درصد مردم بخوان صبح وضو بگیرن ضرر میگیرن، 2 درصد نمیگیرن. خب آقای میگن اون 98 درصد تمام بکنن 2 درصد وضو بگیرن، نگید 98 درصد ضرری است بقیه هم تمام بکنن. اصطلاحا به قول مرحوم ناینی لا ضرر شخصیه. اما اگر لا حرج باشه مثل همین قصه، 95 درصد شیعه اگر بخوان این خراجان اگر در حرج واقع میشن، 5 درصد در حرج واقع نمیشن. ایشون میگه این حکم برداشته میشه، در لا حرج لازم نیست شخص لحاظ بشه، در باب لا حرج نوعه. الان اگر شیعه بخواد، روشن شد فرق بین لا حرج به مبنای ایشان، اگر بخواد شیعه از خراج و مقاسم و اینجور چیزا از اینا نگیره، در عامه شیعه نه کل واحده من شیعه، 95 درصد شیعه در حرج واقع میشن. اگر این مبنا رو قبول کردیم خب شاید میشه، حالا با نسبت سنجی بشه. حالا ممکن است مثلا شیعه‌ای که در خراسانن اگه بخوان نخرن از اموال دولتی از زکات اصلا در حرج واقع نشن. شیعه عراق برای چون زمین عراق خراجی بوده در حرج واقع میشن، اما شیعه خراسان چون زمینش خراجی نبوده، یا ماوراء خراسان، ماوراء نهر اگر شیعه بوده، اونا فرض کن از اموال خود برن از زارع بخرن، از کشاورز بخرن، چه برن از اموال دولتی بخرن؟ دقت میکنه؟
لذا
خب دیگه میگم این اگر ما باشیم. بعدش هم مخصوصا ما به ذهن، چون لاحرجه که قبول نکردیم که حالا بگیم، لازرش هم بی‌معنا قبول نکردیم که حالا بگیم، ما که نه لازر قبول کردیم نه لاحرجه بی‌معنا. برفرض هم قبول بکنیم هر دو رو به همین تفسیری که گفته شد، نه یعنی به همین معنایی که گفتن، به ذهن ما میاد حق با مرحوم استاد باشه. من آقای خوبی مخالفت میکردن که شما میفهمن لاحرجه هم شخصیه، فرق نمیکنه. اگر فرض این گرفتن اجتناب از گندمی که در اختیار دولت در عراق برای 95 درصد شیعه حرجه، برای 5 درصد حرج نیست، پس من اصلا گندم نمیخوام، برنج میخوام. حرج نیست که از این گندم نخرم. آقای خویی معتقد است حرج هم شخصیه، فرق نمیکنه. لا حرج و لا ضرر رو هر دو رو شخصی میدونه مبنایش. به ذهن ما میاد که اگر لا حرج قبول کنیم حق با ایشان باشه نه با مرنایی. این دلیل البته شاید توی مجلس همینجا کلمات فقها انسان این احساس رو بکنه، یا چون اونجا بوده ما جعل علیکم فی دین، اصلا دین آمده من حرج، یعنی در باب حرج یک عنوان عام کافیه، نمیخواد کل واحده. حالا ای حالن اگر ما جعل علیکم فی دین من حرج مثل لا ضرر معنا کردیم، اگر اونجور معنا کردیم و لا ضرر اونجور معنا کردیم، به ذهن میاد که خیلی فرق بین لا حرج و لا ضرر نباشه. علا ای حالن مثل مرحوم آقای خویی و شیخ که قائل به لا حرج،
دین مجموعه‌ای از قوانین شخصی نمیشه.
عرض کردم این حرف ناینی بود و تایید ناینی بود، شما جا به جا کرده، ایشون لا حرج حساب کرده. اگر اونو بگیریم بعد چرا حرف بدی نیست؟ امکان
این مالی بر ذمه اشخاص
نه، یعنی ظاهرش اون حکم جعل علیکم اون جامعه حساب شده. اگر جامعه برای در حرج دو نفر حرج نیستن، ظاهرا برداشته شده از هم بعد، ظاهرش اینطوره علیکم و دین ظاهرش. شاید مرحوم ناینی هم الان تو ذهنم نیست، چون این مطلب رو از مرحوم استاد آقای بجنودی هم شنیدم، غیر از در درس های خودی هم شنیدیم، آقای بجنودی هم از مرحوم ناینی نقل میکردن. نظر ما جز مسلمات مرحوم ناینی نیست که لا حرج نوعی است و لا ضرر شخصی است. در لا ضرر که خب حرف قبوله، لا حرجش انصافا احتمال کلام ناینی هست، اگر دلیل ما ظاهر آیه مبارک ما جعل علیکم ضمیر علیکم و دین باشه، ظاهرا یک عنوان عمومی در نظر، اما یک فرد برش حرجی نیست، اون رو نمیاد نگاه بکنه. وقتی در عموم مسلمان ها حرجی است، بر اون کافیه. الان کیف ماکان شاید نظر مرحوم شیخ هم در حرج در اینجا همون به اصطلاح عمومی و به اصطلاح نوعی گرفتن، به اصطلاح تعبیر دقیق تران عمومی نه حرج. و الا اگر ما باشیم و لا حرج رو بخوایم شخصی معنا بکنیم، خب حتی در زمان خود ائمه از گندمی که از سنیا، لذا حضرت به اون ابوبکر گفت چرا نمیری عطاعت بگیرون به اصطلاح اول امروزی ما چی میگن یاران نقدی، چرا نمیری اون پولی که در بیت المال هست به اسم تو بگیری؟ گفت مخافتن علی دینی از باب ورع و تقوا کینا، از اون نه ان لک فی بیت المال نصیبن، اما علم فلان ان لک فی بیت المال نصیبن، این نصیبی داری تو اصلا در این مال خودته، این بحث چیز نیست که مثلا. حالا اگر فرض کردیم کسی اصلا مشکل نداره گندم نخوره، اصلا گندم نمیخواد بخوره، که حالا بحث بکنیم که آیا بره از خراج بخره یا نخره، مثلا فقط اون جو میخوره، مثلا نان جو میخوره یا نان ذرت میخوره الی آخره، یا نان برنجی میخوره الی آخره. علی ای حالن اگر مسئله حرج رو قبول کردی، این تابع اون میشه. ممکن در یک زمان حرج نباشه، برای عامه شیعه حرج نباشه از اموال دولتی اجتناب بکنه. غرض اگر حرج رو گرفتیم نتایجش فرق میکنه. در یک جامعه شیعی، در یک حکومت شیعی، گاهی حرج نیست در انسان، میتونه اجتناب بکنه، گاهی اونها حرجه، تابع حرج میگیریم. تصویر دیگر مطلب تابع روایات بود و دعوای انصراف در روایات. تصویر دیگر مطلب این بود که شیعه این معامله رو با دولت میکنه، چون دولت‌های اسلامی به هر حال حامی مسلمان‌ها بودن، و من هم شیعه، حتی شیعه هم حمایت میکنه، فرق نمیکنه. این معامله به خاطر تصویر دیگر این بود که اصلا اصولا ائمه اجازه دادن تصرفات مالی اونا رو صحیح میدونن. تصویرها گذشت دیگه، طبق هر تصویری اون نتیجه ایست که باید گرفته بشه. تصویری که ما در ذهنمون بود عمدش اون بود که ائمه علیهم السلام به عنوان مظهر علمیش عینیش خارج نشدن از جامعه اسلامی و سعی کردن در میان جامعه اسلامی. فرض کن ابو سرایا که قیام کرد، حضرت بگه نه هر کسی ابو سما بریم یه جرگه شیعان کوفه خارج بشه از زیر حکومت ابو سرایا، یا مثلا امام هادی فهم بسیار شیعانی که در شمال ایرانن از محدوده حکومت مثلا دایی جدا بشن. عرض کنم خوب دقت کنی، نفیش هم نداریم، اثباتش هم نداریم، هیچ کدومش نداریم، اشتباه نشه چیزی رو من نسبت ندیم. خب میدونیم ما همیشه همین درس اول امروز گفتیم خلط بین حد العلم و حد الواقع نکنیم، ما فعلا چیزی نداریم. بله در این فرق انحرافی راجع به خرمیه حضرت فرمودن که باید خمسش بدن، اینه داریم، این در باب خرمیه حضرت جواد سلام الله علیه. تازه در اون خرمیه هم اولش داره بلدی حکم میکنم بر شیعه لسنتی هادی و این سنت و معتین و اشرین تغییر داره که حکم ولایی هم هست. ما چنین چیزی رو راجع به فرض کنیم مثلا به زیدیه در شمال نداریم، به دیگران نداریم، کسانی که در یک محدوده، مثلا خوارج زیاد بود، زمان ائمه زیاد بود، یه محدوده در اختیار می‌گرفتن. همین حریص که در سجستان بود، خب خوارج هم سجستان بودن، مثلا خوارج دست اونا بود، یعنی سجستان. در اون محدوده نداریم که امام بفرمان شما از اموال و صدقاتی که اینا جمع میکنن نگیریم، بگیرینش هم نداریم، نگیرینش هم نداریم. اما مجموعه روایات و سیره عملی در عامه اهل سنت داریم. و من لزوم الحرج و دعوى الاطلاق فی بعض اخبار متقدمه. عرض کردم در نحوه ورود در مسائل این خیلی مهمه. یه مدتی زمانی اصلا اصحاب ما دقیقاً رو همون خود خبر و اطلاق و تغییر خبر، حالا اون اطلاق ثابت حسنه داره. بعد مرحوم شیخ می‌فرماند که و یوم کن یورد لزوم و بلزوم علی کل تقدیر. بله، حالا این نمیدونم مرحوم شیخ در نجف یک کنایه میخواستن به ناصرالدین شاه بزنن، نمیفهم عبارتشون، برامون نخونه، حالا این قصه میخونیم. بعد یرد لزوم الحرج بلزومه علی کل تقدیر، این حرج هست، لان المفروض ان السلطان المؤمن، سلطانی که شیعه باشه، خصوصا فی هذه العزمه، ظاهرا مرادشون ناصرالدین شاه دیگه، اون که زمان شاه، مگر اینکه کتاب رو قبل از ناصرالدین شاه نوشتن، قبل از مرجعیت. عادتا اونی که مناسب باشن زمان شیخ پدر ناصرالدین شاه که محمد شاه باشه، بعید مراد جدش باشه که فتح علی شاه باشه، جد خود محمد شاه، جد پدر، چون فتح علی شاه بعد پسرش عباس میرزا بود که مرد در زمان پدر، بعد محمد شاه پسر اون، پسر ولیعهد به شاه شد، و بعدم اونی که هم پسر اون دومی. خصوصا فی هذه الازمنه یأخذ الخراج عن کل ارض ولو لم تكن خراجی، ظاهرا اشارهش وضع حکومت ایران باشه، ظاهرا ولی علم عند الله سبحانه. عرض کردم این اشکال مرحوم شیخ خیلی وارد نیست، چون کلمه خراج در روایات لازم نیست ارض خراجی باشه. این چند دفعه عرض کردم شیخ در این ذهنیت که اگر خراج آمد یعنی زمین خراجی، این درست نیست، خود این مطلب درست نیست. خراج مطلق مالیاتی بود که میگرفتن، ولو زمین خراجی نبود، لازم نیست که زمین خراجی باشه. و انهم یأخذون کثیرا من وجوه الظلم المحرمه منضمن الى الخراج، اضافه بر خراج مالیات های حرام هم میگیرن. و لیس الخراج عندهم ممتازا عن سایر ما یأخذونه ظلما من العشور. بله باج، حالا مثلا اسمش. و لکن تعجب، حالا مرحوم شیخ یک دقدلی از این سلاطین وقت ایران داشته، اما این مطلبی ایشان میگه خراج ممتاز نیست، میگه پیش اهل سنت ممتاز بوده، میگه در دستگاه هارون‌الرشید خراج ممتاز بوده، حالا در دستگاه ناصرالدین شاه ممتاز باشه. میگه وجوه محرمه، میگه خب نه وجوه محرمه میگرفتن،
یعنی مالیات از مغازه میگرفتن زمان هارون،
طبعا که
باب شده مالیات غیر از اون دفعه که
پیغمبر، باب نمیخواد از قدیم که بشر بوده، هر وقت خرج حکومت دادن مالیات هم باشه. میگه آقا من حکومت دارم، دارم شما رو حفظ میکنم، ارتش دارم، خب پول میگیره دیگه، از هوا که زندگی نمیکنه، خب باید اون پولا رو از مردم بگیره. چیزا عشر از کردم در زندگی بشر سابقه تاریخی داره، خب هر جا شما حکومت دیدیم پول هم از توش نمیشه، بدون پول که خب این پیغمبر کرد، اما هارون که پیغمبر نیست. از کردم از زمان مختلف دیگه، یک
زمان
ابو بکر چون خیلی دورانش طول نکشیده با ابهام رو بروز هم چون خیلی عمر عش رو گرفت دیگه، مغازه، حالا آخه میگم شما مغازه ذهنی ذهن در این قسمت کی باب شده الان دقیقش نمیدونیم. عمر از تجارت خارجی میگیره، یعنی اگر کسی از حجاز میامد یا نجد میامد به عراق که جنسی بیاره بفروشه، از این میگیره. خب حتما میگم ما مثلا راه را امن کردیم فلان، شما میگن سیر و سیاح سفر میکنید، جنسی که در حجاز مثلا 10 تومنه میگن تو عراق میشین 500 تومن، پس یه عشرش هم ما باید بگیریم دیگه. واقعا اینطور بود دیگه، مثلا تصور عمومی اینه، و الا خب در تجارت داخلی هم میگرفت، چون تجارت خارجی سودش بیشتره دیگه، از عراق بره به حجاز درآمد بیشتری داره. و از زکات مال و تجاره هم میگرفتن، چون زکات مال و تجاره عرض کردم، ولو ما هم روایت داریم و حتی مرحوم صدوق هم قائل داریم، لکن وقتی که ما مراجعه میکنیم به کتب اهل سنت، به رسول الله نسبت داده نشده، به رسول الله نسبت داده شده در نقدین. اما کسی تجارتش در پتویه یا در فرش، فرض کنید پتو خریده بفروشه، فروش نرفته، یک سال گذشته فروش، مراد از مال و تجاره اینه، مالی که برای خرید و فروش نه مصرف خودش، یک سال برش بگذره ایشون عرضه داشته و یک سال گذشته و فروش نرفته، ولو نقدین نباشه ها، خوب دقت بکن، خیال نکنید مراد از مال و تجاره خصوص نقدینه. مثلا پتو میفروخته، فرض کنید مثلا به این که مثلا پالان مثلا وسایل کجاوه شطور میفروخته، مال و تجارش اینه 100 تا خریده که بفروشه، این یک سال هم مونده فروش نرفته، این باید 2.5% بده. زکات مال و تجاره با زکات نقدین یکیه، دقت کردید؟ چون از خیلی زکات نقدین دائما 2.5%، زکات غلات 5 و 10%، زکات حیوان از 2.5 شروع میشه تا 1%، مختلف نسبت های مختلف داره، از 2.5 تا 1% داره، این یک نواخ نیست، کم و زیاد داره. علاوه زکات مال و تجاره هم در بین اهل سنت همون زکات نقدینه که 2.5%، دائما 2.5%. این که شما سوال این زکات مال و تجاره که قرار من الان تاریخ تو ذهنم نیست الان، اما این مقدار از مراجعه سابق تو ذهنمه، به پیغمبر نسبت نداره زکات مال و تجاره.
پیغمبر
اصلا
حاکم
نبوده. بله؟ پیغمبر اصلا حاکم نبوده. صاحب ها حرف این علی فلان، علی عبدالرزاق، حرف علی عبدالرزاق، پیغمبر میگه حکومت نداشت، ولایت نداشت. علی آلین کیف ماکان، بله اول ایشون تون مطرح کرد، بعد دیگه به اسم ایشون مشهور. خب میگم شما ممکن نگده باشین، ما دیدیم چاپ شده کتابش دیگه. این اصلا در اون زمان دوران پادشاهی مصر علی عبدالرزاق، قبل جمهوریه، جمهوری مصر 53، این قبل 53 میلادیه، و بردنش دادگاه و از هرم محکومش کرد به خاطر این مطلب که پیغمبر حکومت نداشت. الان این خدا را فیلان شما را محکوم نمی کنه، اون باشه بیچاره به دادگاه بردن. و انه هم هست کتاب چاپ شده، میتونیم بخونید. و انه هم یعخذون کثیرا مموی علی آیه حاله، حالا باز خارج شما از بحث دست خودمون نیست، علی آیه حاله این مطلب که اینشون مرحوم شیخ میفرماین، انصافا فکر میکنم ایشون خیلی حسن زن داشتن به دستگاه خلافت عباسی و عمری و اینا، خب اونا هم قرقاتی میگرفتن، وجوه ظلم اونا هم میگرفتن، تو نیست که اون همه فقط خراج بود یا ممتاز بوده، این خراج این وجوه ظلمه، همه رو به هم قرقاتی میکردن. ولی سر خراج اندهام این تو نبوده که مثلا ناصر اندیشا وحید و دهره به فرید و زمانه باشه که مثلا قرقاتی کرده، ولی سر خراج اندهام ممتازن انصار مای اخذون و ظلما من الاشور و سائر مای ظلمون به الناس. عرض کردم البته اشور رو عرض کردم، اش به طور مصطلح در قبل از اسلام بوده، بعد از اسلام اش به طور مصطلح در تجارت خارجی است. داریم اش در زکات غلات در بعضی از موارد، اما به طور مصطلح در تجارت خارجی است. اما اونی که به طور مصطلح ظلما میگرفتن چون شرعیت نداره، همین جریان به اصطلاح 2.5% است که در زکات مال و تجاره بوده، این تو زکات مال و تجاره است. و سایر ما یظلمون به الناس، مثل همین زکات مال و تجاره، کما لا یخفا علی من لا از سیرت امالهم فلا بد ما من الحکم به حل ذالک کله لدفع الحرج و اما من الحکم به کون و مافیت سلطان و اماله من الاموال المجهولت الماله. بیایم بگیم نه ائمه به ولایتشون اجازه دادن برای حفظ ظاهر دنیای اسلام، فقط موردی رو که استثناء کردن، موردی رو که ما یقین داریم که این درست نبوده یا اصلش درست نبوده، گرفتن مثلا 20%، 30%، 40% از مثلا از اموال مردم، از غلات و اینها، یا اصلش درست نبوده، یا در خصوص اون مثلا زکات رو اندازه گرفتن اما ظلمن گرفتن از کسی که نداشته، یا اصل قانونی شد. اونی که ما الان فهمیدیم این بود، خلاصه مطلب واسه تکرار نکنیم، و ظاهرا به ذهن ما میاد دیگه، حالا بقیش نمیخوام بریم تنبیه پنجم فردا ان شاء الله تعالی خدا آل مراجعه کنن. ظاهرا فرق بین موارد این که شیعه باشه و اثنا عشری باشه و زیدی باشه و فلان باشه و منطقه‌ای باشه و محدود باشه و محدود نباشه، ظاهرا فرقی نمیکنه. این نکته‌ای که عرض کردیم در این نکته فرقی نمیکنه. این مسائلی که برمیگرده به جامعه و به مالیات در جامعه، ائمه به ولایتشون اجازه دادن، ولی ازا عرض کردیم اگر شیعه موفق به تشکیل حکومت شد ممکن در مقابل اونا بیستن میگن نه نگیریم فعلا دیگه، چون ما حکومت داریم، مبانی قوت داریم، مبادی قدرت داریم، شما دیگه از اونها خراج نگیرین، در مقابل اونا بیستین. صلی الله علی محمد.